ازادي رادیو د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ډیر خراغلی
تشکر فریده جان. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. وزیر دفاع افغانستان میگوید این کشور حتی بعد از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. برای حل مشکل انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان، تعداد از اعضای ولسی جرگه گماشته شده اند با کمیسیون تعیین شده مذاکرات را انجام دهند. یک مقام کنار رفتنی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید وضع امنیتی در افغانستان در ناگوارترین حالت آن در 10 سال قرار دارد و ملل متحد به 2/5 حصه خاک افغانستان دسترسی ندارد. یک جنرال ارشد ناتو میگوید از هر سه سرباز افغان سالانه یک تن آنها اردو را ترک می کنند، ولی با آن هم ناتو در تلاش های خود برای افزایش نیروهای افغان به 305 هزار نفر در حال پیشرفت است. در حالی که نزاع میان معمر القذافی و مخالفان وی که سعی دارند تسلط 40 ساله او بر لیبیا را خاتمه بخشند بیشتر شدت یافته است، هزاران نفر از خارجیان در حال بیرون شدن از این کشور هستند. شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیروز بعد از ماها دوری از کشورش بر ریاض برگشت. وی برای تداوی به خارج از کشور به شمول آمریکا رفته بود. وزارت خزانه آمریکا دیروز تعزیرات را علیه قماندان ملیشای بسیج در ایران و لوی سارنوال تهران وضع کرد. و یک محکمه برتانیا امروز فیصله خواهد کرد که اگر جولیان اسانج، مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس، به سویدن فرستاده شود، نامبرده در سویدن به اتهام جنسی متهم می باشد. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس ما در اینترنت است www.azadiradio.org. اما در برنامه فعلی گزارش های مهم خبری افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. وزیر دفاع افغانستان میگوید این کشور حتی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 به کمک های آمریکا نیاز دارد. جنرال عبدالرحیم وردک این مطلب را دیروز هنگام ملاقات با همتای آمریکایی خود در واشنگتن بیان داشت. همچنین وزارت خارجه آمریکا کمک میلیون ها دلار را با سیستم عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور اعلان کرده است. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی مجاهد جواد میشنویم که همین اکنون از واشنگتن با ما در خط مستقیم تلفن هستند. مجاهد صاحب بفرمایید.
بله، سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی. امروز جلسات دو جانبه میان مقامات نظامی آمریکا و افغانستان در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برگزار شد. گپی بسیار مهم در این جلسات ای بود که وزارت دفاع آمریکا گفت که افغانستان در سال 2010 دستاوردهای زیادی در عرصه امنیت داشت و باید به این دستاوردها در سال 2011 هم همانطور ادامه داده شود. و وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری گفت که اینها با افغانستان متحد هستند که با افغانستان کمک دراز مدت کنه و یک بار دیگر نگذاره که افغانستان مرکز تروریسم باشه و پناهگاه های تروریسم در افغانستان ساخته شود. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که بعد از سال 2014 میلادی هم افغانستان تنها نمیگذارند و با افغانستان کمک های متنوعی را انجام میده. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان وقتی که صحبت میکرد گفت که اردوی ملی افغانستان با مقایسه سابق بهتر شده و مطمئن است که در سال 2014 میلادی یعنی در آخر سال 2014 میلادی این توان را پیدا میکنه که امنیت یعنی مسئولیت امنیتی کشور را 100% به دوش خود بگیره. ولی بازم تاکید کرد که نیاز است که ایالات متحده آمریکا بار سال 2014 میلادی هم با افغانستان کمک کنه، یعنی با اردوی افغانستان، با پلیس افغانستان، تا که واقعا قوای امنیتی افغان با پای خود بیستد.
جواد صاحب، وزارت خارجه امریکا همچنین اعلامیه را پخش کرده و در او اعلامیه آمده که وزارت خارجه میلیون ها دلار با سیستم عدلی و قضای افغانستان و برای جلوگیری از مواد مخدر در افغانستان کمک میکنه. در این باره چی معلومات دارین؟
بله، اعلامیه که امروز از وزارت خارجه امریکا نشر رسیده، در این اعلامیه آمده است که این وزارت یا حکومت امریکا با افغانستان 4.7 میلیون دلار را کمک میکنه. البته کمک بلاعوض است و این کمک در افغانستان با سیستم عدلی و قضایی مصرف میشه تا بهتر شوه. با استفاده از این کمک مراکز حقوق بشر و مراکز حقوق زنان در افغانستان افزایش مییابد و همچنان مراکز حقوقی در فاکولته های شریعت در پانتون های مختلف افغانستان وجود میآید. یک خبری کاملا نو و جدید است.
مجاهد صاحب، شما گفته میتونین که چه تعداد از مقامات افغان شامل هیئت افغانی هستند که به امریکا رفتن؟
معلوم میشه که وزیر دفاع افغانستان و وزیر داخلی افغانستان با چند تنی دیگر هم آمده، ولی نامایشان در مطبوعات افشا نشده و کسانی بودند که بسیار زیاد چهرهایشان شناخته نشده بودند و کسانی هم بود از سفارت افغانستان در امریکا.
مجاهد صاحب تشکر بسیار زیاد. دوستان عزیز، مجاهد جواد خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن بود که از ملاقات های هیئت افغانی با مقامات امریکایی در واشنگتن معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:38 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اجلاس عمومی ولسی جرگه دیروز به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه دایر شده بود، در اوج تنش‌ها میان شمار از اعضای ولسی جرگه بدون نتیجه به پایان رسید. در اجلاس بعد از ظهر که تعداد کمی از نمایندگان مردم شرکت داشتند، به بحث‌ها روی انتخاب رئیس ولسی جرگه تمرکز گردید ولی نتیجه در بر نداشت. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه به این عقیده اند که در انتخاب رئیس ولسی جرگه برخوردهای قومی و تنظیمی زیادتر مطرح است و دستان از بیرون پارلمان نمیگذارد که رئیس ولسی جرگه انتخاب شود. حمید پژمان با تفصیل بیشتر موضوع از کابل گزارش می‌دهد.
در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه، در میان بحث‌های داغ و پرتشنجی که حتی در بیرون از تالار مجلس نیست با برخورد فیزیکی میان وکلا منجر گردید، اجلاس بدون نتیجه به کار خود پایان داد. بحث‌های اساسی باز هم همان مسئله گزینش رئیس ولسی جرگه بود که کمیسیون ویژه در این ارتباط سه طرح را به مجلس مطرح کرد. حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون گفت این طرح ها توسط 186 عضو ولسی جرگه مورد تصویب قرار گرفته است. آقای زرمتی منشی کمیسیون ویژه بخشی از طرح ها را چنین تشریح کرد.
پر اساسی قانون د سار کمیسیون ته ارجاع باندې
طرح اول آن است که این موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی راجع شود. طرح دومین است که باید در اصول وظایف داخلی تعدیل به وجود آید و طرح سومی یا دیگر آن است که هرگاه این دو طرح مورد تایید قرار نگیرد یا مخالفت در آن زیاد باشد، باید یک تن از اقلیت ها یعنی از اقوام ازبک یک نفر پیشنهاد شود.
هنوز بسای داغ پیرامون طرح‌های کمیسیون ادامه داشت که میان اعضای ولسی جرگه تنش‌ها به میان آمد و شماره از اعضای ولسی جرگه یکدیگر را به قوم پرستی و سمت پرستی متهم کردند و این موضوع باعث برهم خوردن جریان اجلاس گردید. ایجاد فضای پرتنش ولسی جرگه به روز چهارشنبه به خاطر عدم بنبست موجود باعث ناراحتی شماره از اعضای ولسی جرگه گردید. سید ساق گیلانی یک تن از اعضای ولسی جرگه گفت
دو سه مشکل بسیار عمده موجود است. یکی که از روز اول با تأسف بسیار به عجله بدون از اینکه سر رای سفید سر اصول وظایف داخلی سر از این مقدار صحبت میشد با تأسف او کار نشد. مسئله دوم همه کوشش میکنند که مسئله را قومی بسازن، مثلا پشتون نباشه، تاجک نباشه، ازبک به رئیس مجلس شود. ما فکر میکنم که نماینده مردم افغانستان است، نماینده اقوام نیستند. مسئله سوم در مجموع حکومت نوامی نفرهای خود پشتیبانی نکنه.
گلپاچا مجیدی یک تن دیگر از نمایندگان مردم نیز با انتقاد از عملکرد اعضای ولسی جرگه در حال که عدم آگاهی یک تعداد از وکلا را از قانون از عوامل این مشکل خواند گفت باید برخورد قانونمند در ولسی جرگه صورت گیرد.
عامل اصلی است که ما طرف قانون نمیریم، ما باید قانونمند باشیم و از قانون پیروی کنیم. قانون حکمش است که ما به طرف انتخابات باید بریم. صحبت های پراگنده، صحبت های تشنجبار جنبه متضاد داشت. امروز شما دیدین تشنجی که در داخل ولسی جرگه پیدا شد، کجا بود بزرگی از یا کجا بود رهبری از یا شورا را در تشنج ماندن.
از حدود یک ماه به این طرف نمایندگان مردم با بسایشان برای انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دادند، اما این بسا نتیجه در پی نداشته است. تنش‌های با وجود آمده در رابطه با انتخاب رئیس ولسی جرگه نه تنها باعث تعجب و انتقاد شما از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گردید، بلکه مردم این کشور نیز با انتقاد از این عملکرد ولسی جرگه میگویند. در حالی که بنبست موجود برای انتخاب رئیس مجلس ادامه دارد، بدون شک نمایندگان مردم در ولسی جرگه در موقع اتخاذ تصمیم مهمتر مشکلات زیادتری خواهند داشت.
از جلسه دیروزی ولسی جرگه شنیدید که برای انتخاب رئیس این جرگه اختصاص یافته بود، اما با زد و خورد فیزیکی و تنش‌ها میان وکلای ولسی جرگه به پایان رسید. ولسی جرگه افغانستان از چندین ماه یا چندین هفته به این سو تلاش می‌کند که رئیس خود را انتخاب کند، اما در این امر هنوز موفق نشده است. ساعت 7:42 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان تلاش‌هایی را به هدف رفع مشکل ترانزیت میان پاکستان و افغانستان آغاز کرده است. این تلاش‌ها پس از آن آغاز گردید که برنامه عملی شدن موافقتنامه تجارت و ترانزیت که قرار بود در همین ماه میان افغانستان و پاکستان صورت گیرد، اما برای 4 ماه دیگر به تعویق افتاد. وزارت تجارت افغانستان و اتاق‌های تجارت و صنایع این کشور هیئتی را نیز به پاکستان فرستاده بودند که این هیئت موافقتنامه تازه‌ای را در زمینه امضا کرده است، اما از سوی دیگر تاجران افغان میگویند که عملی نشدن موافقتنامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان منجر به وارد شدن خسارات برای تاجران افغان گردیده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم برشنا نظری از کابل میشنویم.
مقامات افغان میگویند که یک توافقنامه تازه ای را با پاکستان به امضا رساندند که میتواند بسیاری از مشکلات در راستای عملی شدن توافقنامه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان را حل کند. افغانستان و پاکستان موافقتنامه ترانزیتی را در سال گذشته میلادی در اسلام آباد تجدید کردند، اما این موافقتنامه تاکنون تطبیق نشده و مسئله عملی شدن آن 4 ماه دیگر به تعویق افتاده است. خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان که برای یک گفتگوهای بیشتر در این زمینه به پاکستان رفته بود میگوید که هنوز هم نگرانی‌های در مورد عملی شدن این موافقتنامه وجود دارد.
اگر به گذشته و تجربه ها نگریسته شود، تاجران افغان اعتماد به این مسئله ندارند. با آنکه ناامیدی های است، ولی من امیدوار هستم که این موافقتنامه بتواند در زمینه تأثیر لازم را داشته باشد. در حال حاضر 4 تا 4.5 هزار کانتینر اموال تاجران افغان در پاکستان متوقف است و پروسیجر برای ورود آن به افغانستان همچنان دشوار است. بالای هر کانتینر از 2 تا 8 لک کلدار پاکستانی محصول اضافی وضع شده شده است که پول و سرمایه زیاده است.
در زیاد پیسی دی در دیر لوی سرمایه ده.
افغانستان و پاکستان از نزدیک به 50 سال گذشته رابط نزدیک تجارتی داشتند که اساس آن موافقتنامه ترانزیتی میان دو کشور است. اما تاجران افغان همواره شکایت داشتند که پاکستان تعهدات خود را در زمینه عملی نمی کند. موافقتنامه ترانزیتی افغانستان و پاکستان در سال گذشته میلادی در حضور وزیر خارجه آمریکا و نماینده اسبق ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد به امضا رسید. در این موافقتنامه مسائل پیش بینی شده است که می تواند تا حد زیاد مشکلات تاجران را میان دو کشور رفع بسازد. اما عملی نشدن این موافقتنامه نگرانی های را نیز میان تاجران افغان ایجاد کرده است. حاجی جاوید رئیس شرکت تجارتی پرویز انوری در مورد چنین می گوید:
در رای شهزده ترانزیتی داره بسیار زیاد مشکلات هست، بسیار زیاد محصول هم میگنم در وجه محصول که زیاد میگن جنرخ بلند میشه. در این مشکلات تجاره هست، خواهش ما نمیست که یک بررسی کنن سرم یا اگتی کنن برن میبینن که محصول زیاد میگنن، ترانزیتیش زیاد میگنن، مشکلات زیاد میشه، مجبور است تجار انتقال نبیده تاون میکن.
با اساس گزارش‌ها هزاران کانتینر اموال تاجران افغان از یک سال به این طرف به خاطر دشواری‌های موجود در زمینه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان در پاکستان متوقف مانده و تاجران میگویند که ماهانه میلیون‌ها افغانی از این بابت متضرر میشوند. در این حال تاجران افغان میگویند که به خاطر ادامه این مشکل قیمت مواد خوراکی و سایر اموال در بازارهای افغانستان بلند رفته است. آنان میگویند که باید این مشکل رفع شود تا بتواند بالای نرخ‌های مواد خوراکی و غیره در بازارهای افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد.
از تلاش‌های اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان برای رفع مشکل ترانزیت میان پاکستان و افغانستان شنیدید. ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این بخش مجله خبری صبح امروز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع افغانستان میگوید این کشور حتی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. جنرال عبدالرحیم وردگ این مطلب را دیروز هنگام ملاقات با همتای آمریکایی خود در واشنگتن بیان داشت، افزود که افغانستان برای بقای خود در یک منطقه متلاطم به مساعدت‌های آمریکا نیاز دارد. همچنین وزارت خارجه آمریکا کمک میلیون‌ها دلار را با سیستم عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور اعلان کرد. یک مقام کنار رفتنی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید وضع امنیتی افغانستان در ناگوارترین حالت آن در 10 سال گذشته قرار دارد و سازمان ملل متحد به 2/5 حصه خاک افغانستان دسترسی ندارد. رابرت واتکینز که معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد بنکیمون در افغانستان می باشد دیروز گفت که اوضاع امنیتی در افغانستان در ناگوارترین حالت آن بعد از سقوط طالبان قرار دارد و سازمان ملل متحد توانایی رفتن به 40% در خاک افغانستان را به شمول قندهار و دیگر مناطق جنوب غرب ندارد. یک جنرال ارشد ناتو میگوید از هر 3 سرباز افغان سالانه 1 تن آنها اردو را ترک می کنند، ولی با آن هم ناتو در تلاش های خود برای افزایش نیروهای افغان به 305 هزار نفر در حال پیشرفت است. جنرال ویلیام کالدوول رئیس مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان میگوید با وجود کاهش اندک سربازان اردو، رقم نیروها در اردوی افغانستان در حال افزایش است. در حالی که نزاع میان معمر القذافی و مخالفان وی که سعی دارند تسلط 40 ساله او بر لیبیا را خاتمه بخشند بیشتر شدت یافته است، هزاران نفر از خارجیان در حال بیرون شدن از این کشور هستند. طبق گزارش ها مخالفان رژیم قذافی کنترل خود بر مناطق شرقی کشور به شمول بنغازی و تبرق را محکم کردند و این در حال است که نیروهای هوادار وی سعی دارند کنترل پایتخت طرابلس و مناطق غربی را در دست خود نگه دارند. در حالی که شمار از دیپلمات و افسران اردو از معمر القذافی روگردان شده اند، او متعهد شده که مخالفان را سرکوب می کند و به قدرت خود ادامه می دهد. از هنگام آغاز تظاهرات ضد رژیم در هفته گذشته در لیبیا صدها نفر کشته شدند، اما رقم تأیید شده مجموع تلفات هنوز در دست نیست. این در حال است که کشورهای خارجی تلاش برای خارج ساختن اتباع خود از لیبیا را ادامه می دهند. لیبیا یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت در جهان می باشد که 2% از نیازمندی های کلی نفت جهان را تدارک می بیند. شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیروز بعد از ماها دوری از کشور خود بر یاز برگشت. وی برای تداوی به خارج از کشور به شمول امریکا رفته بود. با رسیدن شاه عبدالله به ریاض، تلویزیون دولتی عربستان سعودی اعلان کرد که وی میلیاردها دلار را برای بنیادهای انکشافی اختصاص داده که مردم عربستان را کمک خواهد کرد خانه بسازند، ازدواج کنند و کاروبار را آغاز کنند. در حالی که شاه عبدالله برای تداوی خارج رفته بود، شرق میانه از سلسله تظاهرات جدی متاثر شد که این تظاهرات منتج به کنار روی رئیس جمهور مصر و فرار رئیس جمهور تونس گردید. وزارت خزانه امریکا دیروز چهارشنبه تعزیرات را علیه قماندان ملیشای بسیج در ایران و لوی سارانوال تهران وضع کرد. این اقدام به دلیل تخطی این افراد از حقوق بشر در ایران صورت گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند این تخطی ها از حقوق بشر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران صورت گرفته بود. در یک اعلامیه وزارت خزانه امریکا آمده است که نامهای محمد رضا نقدی، قماندان نیروهای بسیج، و عباس جعفری، دولت آبادی، لوی سارانوال تهران در لیست سیاه وزارت خزانه امریکا درج شده است. این اقدام آمریکا عدم دادن ویزا به این دو نفر را در بر داشته و هم اتباع آمریکایی را از تعامل تجارتی با این دو فرد منع می کند. و یک محکمه بریتانیا امروز فیصله خواهد کرد که اگر جولیان اسانج، مؤسس وبسایت ویکیلیکس، به سویدن فرستاده شود، نام برده در سویدن، به اتهام تجاوز جنسی متهم می باشد. وبسایت ویکیلیکس چند ماه قبل هزاران سند محرم جنگ های افغانستان و عراق را افشا ساخت. ساعت 7:51 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان رژیم سرکوبگر ایران دوام نمی کند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: با تمرکز توجه جهان بالای تظاهرات در لیبیا و تا اندازه هم بالای سایر کشورهای عربی، خطر آن وجود دارد که ظهور مجدد تظاهرات خیابانی در ایران از چشم پوشیده مانده و نادیده گرفته شده است. اما این واقعیت است و رژیم آیت الله علی خامنه‌ای به حد کافی تشویش دارد تا جایی که سیاستمداران و وفاداران رژیم دست به صحنه آرایی وحدت زدند. به تاریخ 15 مای فوریه، یک تعداد از اعضای پارلمان در جریان جلسه پارلمانی شعار مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی سر دادن و در 16 مای فوریه رژیم برای مردم نان و غذا تهیه کردند تا به طرفداری از حکومت در مظاهرات شرکت نمایند. اما دورتر از این صحنه آرایی ها، بازداشت، کشتن و تخطی از حقوق بشر بدون کم و کاست ادامه داشت. روزنامه می افزاید: در جریان تظاهرات 14 فوریه که در همبستگی با مردم تونس و مصر در ایران را اندازه شد، 2 نفر کشته شدند و 1500 نفر توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت گردیدند. با تاریخ 20 فوریه، ایرانی ها در قسمت های مختلف این کشور به خاطر ماتم و سوگواری 2 جوان تظاهر کننده که به روز 14 فوریه کشته شده بودند دوباره به سرک ها ریختند. ولی ظهور دوباره این تظاهرات رهبران ایران را متعجب ساخت، زیرا بسیاری از اعضای رژیم فکر می کردند که جنبش سبز دیگر مرده است. اما تظاهرات نشان داد که جنبش سبز نه تنها زنده است، بلکه آنها همچنان جهندگی و استقامت نشان می دهند و حتی در یکی از تصفیه خانهای مهم نفت آبادان دست به اعتصابات می زنند که این خود نه تنها یک انکشاف جدی اقتصادی و سیاسی برای حکومت ایران است، بلکه هشدار است برای زمامداران رژیم که باید از تاریخ کشورشان آموخته باشند و درک کرده باشند که تجاوز دوامدار به حقوق مردم خودشان منتج به مرگ رژیم می‌گردد، چه زود باشد و یا دیر. روزنامه دیگر نیویورک تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط روابط پاکستان و ایالات متحده امریکا مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: یک قراردادی اداره استخبارات امریکا به قتل 2 نفر پاکستانی متهم است. آیا مقامات پاکستانی می توانند وی را به اتهام قتل تحت تعقیب قانونی قرار بدهند؟ با نوشته روزنامه در محور بحث‌های قضیه قتل اصول یا قاعده کلی نهفته است و آن این که آنهایی که ادعا میکنند دیپلمات هستند و در بیرون از کشورشان کار مینمایند باید از تعقیب عدلی معاف باشند.
بازتاب تحولات منطقه را در مطبوعات جهان شنیدید. ساعت 7:55 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. شماره از کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان به این باورند که سفر هیئت شورای عالی صلح این کشور به ترکیه در زمینه تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان که در رأس آن برهان الدین ربانی رئیس این شورا قرار دارد، روز سه‌شنبه عازم ترکیه شد. همچنین شورای عالی صلح افغانستان عزم دارد یک هیئت دیگری به آمریکا بفرستد تا موضوع رهایی برخی از قماندانان طالبان در زندان گوانتانامو را با مقامات آمریکایی در میان بگذارند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکارم ستاره فروغ از کابل می‌شنویم.
با دنبال سفر یک هیئت بلندپایه شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه، برخی از کارشناسان سیاسی افغان نتایج بازدید این هیئت را از ترکیه با دیده شک و تردید می‌بینند. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در رأس یک هیئت از این شورا به روز سه‌شنبه به هدف دیدار با مقامات ترکی عازم آن کشور شد. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که سفرهای هیئت شورای عالی صلح به بیرون از افغانستان نمیتواند در پیشبرد تلاش‌های صلح و مصالحه در این کشور کمک کند. آقای سعیدی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
اون چیزی که من باور دارم شورای عالی صلح زیادتر کوشش میکنه روی سیاست‌های پاکستان، سعودی و ترکیه تاکید کنه و باورهای شورای عالی صلح به طرف پاکستان و ترکیه به صلح باجداران صورت نمیگیره، بلکه صلح با تفاهم بین الافغانی صورت میگیره. ما ایواد از اینکه اول از داخل افغانستان شروع کنیم، از ترکیه شروع کنیم، اول از داخل افغانستان شروع کنیم، از پاکستان. من شخصا با سیاستهایی را که شورای عالی صلح پیش میبره مشکوک هستم و باور ندارم که این کاروان به سرمنزل مقصود برسد.
اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این هیئت در جریان بازدید 4 روزه‌اش از ترکیه بتواند همکاری و حمایت‌های آن کشور را به برنامه صلح در افغانستان جلب کند. پیش از این یک هیئت از این شورا به پاکستان سفر کرده بود که به گفته تعدادی از آگاهان امور در برقراری صلح در افغانستان مثمر نبوده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید با آغاز روند ایجاد کمیته های ولایتی صلح، کوشش های صلح را در داخل کشور نیز تشدید بخشیدند. یکی از این کمیته ها با تازگی در ولایت قندوز افتتاح گردید. عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که به اساس طرز العمل این شورا، کمیته های ولایتی صلح در تمام ولایات تاسیس می گردد.
در طرزالعمل داخلی شورای عالی صلح ذکر شده که شورای عالی بعد حتما در ولایات کمیته ها داشته باشد، به خاطر رسیدگی به مخالفین دولت که در ولایات و قرار و ولسوالی ها حضور دارند. از این خاطر این شوراها تاسیس میشد تا بتوانند به طور مستقیم به مخالفین دولت صحبت ها داشته باشد، اونا را دعوت کنند و وساطت کنند به مابین مخالفین.
اما برخی ها به این باورند که ایجاد این کمیته ها جز مصارف بیهوده پول مؤثریت نخواهد داشت. در این حال گفته می شود که بسیاری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان رهبران و چهره های سابق جهادی هستند و هر کدام در تلاش منسجم ساختن تنظیم های خود هستند و این کار سبب شده تا این شورا دستاوردهای تا کنون نداشته باشد. شورای عالی صلح افغانستان که حدود 70 عضو دارد، چند ماه قبل به اساس یکی از فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح به هدف پیشبرد تلاش های صلح در این کشور ایجاد شد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش تحلیلی درباره سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ترکیه می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که عقارب ساعت استودیو آهسته آهسته به 8 صبح نزدیک می شود، من استودیو و میکروفون را به همکارم فریده هود سیفی می سپارم که برنامه ساعت 8 پشتو را تهیه دیده آماده
نشر دارد. کرد ودن ستره مشی درنو اوریدون کو السلام علیکم اته بجی کیدون کی دی د اته بجون د ازادی رادیو یو ساعته خبرمنه پیل کیږي. د ازادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ما خام تر او بجو په منځنۍ چپا 1289 مترو او اف ام سل اشاریه 15 باندې اوریدل شي. ټیک اته بجی شو.